أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تکلیف خدا بود به ما و گفتیم این تکلیف کردن به زحمت انداختن، اما حسنون ولا قبی. تا اینجا ما دوتا بحث کردیم، اونا رو تکرار دیگه نمی کنیم. الان رسیدیم به وجه حسن تکلیف. چرا میگوییم تکلیف کردن حسنون؟ وجه حسنش این است که تکلیف مشتمل بر مصلحت است. تو این تکلیف یه مصلحتی است که اون مصلحت لا تحصل لنا الا بالعمل بالتکلیف، اونم تکلیفی که گفتیم بالاخره مقرونه با زحمته. همراه زحمت هست، اما قصد گوینده زحمت دادن نبود، قصدش اون مصلحت هاست. حالا مصلحت چیست؟ علامه فرمان التعریض لمنافع عظیمه. با تکلیف مخاطب رو تعریض میکنیم، یعنی در معرض منافع قرار میدیم. این کلمه التعریض یه اصطلاحیست در مقابل فعلیت. اینو توجه بکنید که دیگه، حالا چون چند بار این حرف اینجا تکرار شده، اینکه این میفرماد تعریض در مقابل فعلیت. فعلیت اینه که بگیم با تکلیف، وقتی میگه سله، همه الان به مخاطب منفعت برسونه. خب این نیست، با تکلیف که منفعت بهش نرسید که. تکلیف که میکنه در معرض منفعت است، یعنی اگه مخاطب قبول کرد و رفع انجام داد به اون منفعت میرسه. و الا خیلی هستن الان تو دنیا نماز نمیخونن، تکلیف هم داره. حالا بگم چون تکلیف دارد منفعت فعلی دارد. خب نداره، اون که نماز نمیخونه که منفعت فعلی نداره، تکلیف هم داره. لذا نباید بگیم تکلیف منفعت فعلی است، میگیم تکلیف تعریضه، یعنی او رو در معرض این قرارش میده، در معرض یک مصلحت قرارش میده. این کلمه ای که با دقت ایشون اینجا بیان میکنن که به جای فعلیت که اسمش هم بزنیم وقوع، این تو بگیم وقوع المنفعه نیست با تکلیف، که بگم هم وقت که تکلیف کرد منفعت ریخ رو دوش ما قادر. با این بیان ادامه فرمایش علامه توضیح همین جمله هست، اما طی 6 تا جمله. 1-2-3 رو نمیگن، من حالا 1-2-3 میکنم برای اینکه خیلی واضح بشه. میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم تکلیفی که خدا میکند مخاطب رو در معرض منفعت قرارش میده، که اگه برد انجام بده منفعت فعلیت میشه، و اگر انجام نداد نه، خودش محروم شده. 6 مطلب رو ایشون میگن. مطلب اول، 1 میگوین تکلیف اگر بدون غرض و مصلحت باشد عبث است و این محاله. محال است که خدا یک کار عبثی رو انجام بده. نکته دوم، وقتی عبث نشد نکته دوم میاد اونجایی که دارای غرض است، یعنی یه مصلحتی رو در نظر گرفت. حالا که غرض دارد، اگر بگیم این مصلحت و غرض عائد خود خدا میشه، باز این لازمش محال است، چون خداوند غنی است و موجود غنی مصلحت نمیخواد بگیره، بلکه میخواد مصلحت رو بدهد. امروزه تو علم کلام غایتی که به فاعل برمیگرده رو اسمشو میذارن غایت فاعلی. اینو علامه حالا اینجا نگفتن، شما اینا رو اضافه کنید که بدونید امروزه اصطلاح شده دیگه. میگن دو نوع غایت داریم، غایت فاعلی، مقابلش غایت مفعولی نمیگن چون زشته، میگن غایت مفعول، میگن غایت فعلی مقابلشو میذارن. علامه مطهری شهید بزرگوار رضوان الله تعالی علیه در کتاب هدف خلقتشان این غایت فاعلی و فعلی رو خیلی خوب توضیح میدن. مثلا من میام یه ساختمان میسازم برای اینکه سودش به خودم برگرده، به ساختمان نمیخوام سود برسونم که، میخوام خودم سود برم، اینو میگم غایت فاعلی. اما یه وقت بچه ما تربیت میکنم میخوام سود به او برسه، اینو میگم غایت فعلی، یعنی فعل من یک هدفی دارد. چرا به بچه میگم این کارو بکن، بلند شو نماز بخون، این فعل یک اهدافی رو داره، بی غرض نیست. در مورد خدای متعال وقتی تکلیف میکند، مطلب اول این بود که بخوایم بگیم بدون غرض، این گفتیم محال است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، این آیه 115 سوره مؤمنونه، فکر میکنید شما عبثی؟ این مطلب اول. مطلب دوم، حالا که عبث نیست و غرض هست، غرض عائد به فاعل میشه یا به مفعول که مخلوق ها باشه؟ فوری میگیم که قطعا به خدا بر نمیگرده. سوم، حالا که این غایت و هدف به خدا بر نمیگرده و به مخلوق بر میگرده، آیا مخلوق غیر مکلف، یعنی هنو به سن تکلیف نرسه، آیا به او اینم قبیحه که خدای متعال بخواد یه بچه رو مکلفش کنه؟ اینم نیست. این سوم. چهارم، میگوییم که این غایت بر میگرده به مکلف. خب حالا که به مکلف بر میگرده، تا اینجاش که مشکل نداره، سوال میکنیم آیا حصول این غرض بدون تکلیف ممکن بود یا نبود؟ اگر بگوییم بدون تکلیف ممکن بود، شما فوری میگید خب پس تکلیف یه کار قبیحی است، کاری که میشد بدون تکلیف بهش برسیم، بدون زحمت. خب مگه سرمون درد میکنه که بخوام خودونو به زحمت بیندازیم؟ دوره لازمش عبس میشه. این چهار. پنجم اینه که بگیم نه، اون مصلحت بدون تکلیف حاصل نمیشه. و خب حالا که حتما باید با تکلیف مصلحت به وجود بیاد، میگوییم آیا منفعت فعلی است؟ یعنی تا تکلیف میکنیم بلافاصله منفعت میرسه به مخاطب؟ اگه این باشه به اشکال برخورد میکنیم. اشکال کجاست؟ اینه که ما مثلا اومدیم تکلیف میکنیم یه کافر را، خدای متعال، حالا نه ما، پروردگار میاد تکلیف میکنه شخص کافر را، این چه منفعت فعلی براش حاصل شد؟ اون کافره، اصلا قبول نداره، تکلیفم هست. خدای متعال بهش بگید آمنو، اونم بگید نمیخوام ایمان بیارم. این دلیل بر اینه که با اینکه خدا تکلیف کرده اما منفعت واقع نشد برای مخاطب، منفعت وقوعی یا اصطلاحا میگه منفعت فعلی نیست، میشه منفعت شأنی. این منفعت شأنی رو حالا من میگم شأنی، نکته ششم هم اینه که حالا که منفعت وقوعی و فعلی نیست، بگو منفعت شأنی است که علامه اسمش رو میذارن تعریض. یعنی با تکلیفی که به کافر میکنیم او رو در معرض مصلحت قرارش دادیم. این حرف قشنگی است. خب مطلب شما پس این شد که تعریض است و مطلوبم هم همینه. مطلب بعدی میفرمان که ما تا اینجا فهمیدیم که غرض از تکلیف این است که شخص مخاطب یعنی مکلف در معرض یک مصلحت باشه، منفعت عظیم. تا اینجا اینا فهمیدیم. نکته بعدی اینه اون منفعت چیست؟ می فرمان تعریض است برای ثواب. وقتی تکلیفش میکنه به نماز، به روزه، به همه حج، داره در معرض ثوابش قرار میده. یعنی داره میگه اگه انجام دادی من ثواب عظیم بهت عطا میکنم. بعد می فرمان خود ثواب منفعت عظیم خالصی است که دائمی هم هست، که همون بهشتی است که بهش میرسه، واصل هم هست. این یه منفعت. منفعت دوم میگوین وقتی شخص نماز خوند خداوند او رو تعظیم میکند، اینم یه منفعت، مورد احترام پروردگار و به اسلام میگیم بزرگ داشت خداوند قرار میشه، خداوند او رو مدحش میکنه و تعظیمی که خدا نسبت به بندش میکنه حتما به مستحق تعظیم میکنه. مستحق کیه؟ همون کسی که نماز خونده. اگه استحقاق نداشت که دوره میشد یه کار قبیحی که قبلا رد کردیم، که بخوایم بگیم عمل بدون اینکه انجام بگیره همتون بخواد یه ثوابی رو ببره، گفتیم این نمیشه. اگه تکلیف نیاد اون ثواب هم نیست. و لذا مثال میزنن، میگن مثلا ما بیان اطفال رو یا دیوانه ها رو بیان تعظیم بکنیم، عرازل رو بیان تعظیم بکنه. و وقتی استحقاق نداره این کار زشته، یعنی کار قبیحه. اما تعظیم بکنیم یه عالم رو، یعنی کسی نمیگه زشت. حالا تو مورد خدای متعال هم همینه. پس دو تا فایده رو علامه اینجا ذکر کرده. وقتی تکلیف میکند دو تا فایده به انسان ها میدهد، یک ثواب بر عمل، دو تعظیم میکند انسان ها را، و تعظیمم با استحقاق. خب استحقاق انسان ها با چی به وجود میاد؟ با همین عمل به تکلیف. دیگه این بحث تا اینجا واضح شد. من دو سه نکته را اینجا دارم. یک نکته اینه که گفتن تعریض برای ثواب. ایرادی که از اینه که ثواب غایت نیست اینجا. خدا نمیخواست ثواب به ما بده، بلکه ثواب میدن برای یه چیز بالاتر. و همون نکته‌ای که گفتیم بارها، مثالی که زدیم، اما اینجا حالا واضح‌تر الان بحث معلوم میشه. آیا خدا به ما گفت نماز بخونید؟ ما کم بودمون حسنه بود و خدا به ما گفت نماز خون تا حسنه بهتون بده. این تشبیه به کارگر بکنیم درست نیست. اینجا ما به کارگر میگیم وایسا یه روز کار بکن 50,000 تومنت میدیم. خب این 50,000 تومن سود است برای او، یه سودی در معرض سودش قرار میده، واقعا به پول نیاز داره. حالا بیام سر ما، در مورد ما میتونیم بگیم ما نیاز داشتیم به مثلا 100,000 حسنه، خدای متعال میگه دیگه میخواد بهتون بدم 100,000 حسنه رو، نماز خون تا حسنه بده بده. میشه اینو گفت؟ دیدی حرف جا افتاده سا، یعنی الان خیلی ها مثل علامه دیگران خیلی ها اینو میگن، اما ایراد داره. ایرادش اینه که حسنه از اول نیاز اصلی من نیست. یک اشکال. دوم، برفرض بگه نیاز دارم به حسنه، خب خدای متعال تفضل که به من میکنه که خب حسنه رو با یه عمل اندک به من بده. این سوالو علامه طشوری جواب میدن. مثلا من واضح تر بگم، فرض کنید برای 17 رکعت نماز خدای متعال 1,000,000 حسنه به ما میده، عددشو فرض کنید. اگه واقعا من نیاز به 1,000,000 حسنه دارم، چرا خدا گفت 17 رکعت نماز بخون؟ اون میگه 5 رکعت بخون، همون 1,000,000 بشن میدفت مزدشو ببرد بالا. اشکالش چیه این؟ نیاز منم که برطرف میشه که، من نیازم به 1,000,000 حسنه است. اصلا چرا بگه 5 رکعت؟ 1 رکعت بگه، بگید 1 رکعت نماز بخونی من 1,000,000 حسنه بدمید. تو روزه فرض کنی 30 روز روزه، برای چی 30 روز روزه گفته؟ میگید مثلا 30,000,000 حسنه میخواد بهتون بده. خب 30,000,000 خب برای 1 روز بگه، بگید 1 روز روزه بگیرید من 30,000,000 حسنه بدم. اصلا برای 1 روز بگید 50,000,000 بهت میدم، چرا 30,000,000؟ وقتی تفضله، حالا تفضل و تکسب با هم است، نه همش تفضل باشه. نه میگید من جواب الحسنه فلو 10 امثالها، 10 برابر میدم، یه جمعه میگه 100 برابر، یه جمعه میگه 700 برابر. چرا میگه تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها؟ چرا میگه 34 تا تکبیر بگو؟ اگه طبق نظر علامه میخواد ما حسنه ببریم، ما بگید که ثواب این نمازت از 1,000 نماز بی تسبیحات میره بالاتر. اگه اینه واقعا نیاز من اینه، خب بگید یا الله اکبر بگو، یا الحمدلله، یا سبحان الله، اون ثواب به من بده. مشکلش چیه این؟ هیچ جوابی ندارید مگر اینکه بگید بابا ما این حرف که زدیم اشتباه گفتیم. ما نیازمون به حسنه نیست، ما نیازمون به یه چیز بالاتر از اینه. ما باید به کمال برسیم، انس با ذکر پیدا بکنیم، و انس با ذکر با یه تکبیر به وجود نمیاد، و 34 تکرار بکنیم. پس نیاز ما به حسنه نشد، نیاز ما به کمال هست. متاسفانه این نیامده تو تجرید، علامه این رو ذکر نکردن. اتفاقا بحث اینه صحیحش. حالا اون دوتا مثالی زدیم، چند با تاله این چند روز از این مثال استفاده کردیم. یک مثال حضرت امام بود. حضرت امام تو اصولشون فرمودن گاهی دانه میریزن برای پرنده که او رو صیدش بکنن. این اصطلاحشون خیلی اصطلاح قشنگیست. حالا از این اصطلاحشون ما برای بحث این کلامه اینجامون استفاده میکنیم. چی میگیم؟ میگیم دانه ریختن برای پرنده برای سیر کردن او همیشه نیست. البته اون نیازش به خوردن است، اون نیاز پرنده به اینه که دانه بخورد، اون نیازش اونه. اما ما هدفمون از دانه دادن دو رقمه، گاهی میخوایم سیرش بکنیم، دانه رو میریزم و میریم، مثل یه آقایی بود دانه میریخت تو بیابون برای پرنده، اما یه دانه ریخته اصلا به هدف سیر کردن نیست، به هدف سید کردنه، خود بگیردش. خدای متعال حسنه به من میده برای این نمازی که خوندم، اما هدفش حسنه دادن نیست، هدفش اینه که ما رو خدایی بکنه، میخواد ما رو سیدمون بکنه. به این حرف حرف حضرت امام چقدر زیباست، اما حرف علامه چقدر ایراد داره. این دوتی کلام وقتی بذاریم کنارم کاملا مشخص میشه نقطه ضعف این کلام چیه، که علامه میگه میخواسته حسنه بده خدای متعال به ما، حسنه در گروه تکلیف بوده. ما هم دوتا ایراد گرفتیم، گفتیم اولا نیاز ما به حسنه نیست، حالا ثواب یه میلیون بده یا 500 بده نمیدونم 2 میلیون بده، کی گفته نیاز ما به این؟ و ثانیاً اگه واقعا نیاز به این هست این اشکال حل کنید، اگه واقعا نیاز به حسن دادن است چرا میگه 34 تا تکبیر بگو؟ خب بگه یه دونه بگو، یه تکبیر بگو من اون حسنه بهت میدم. چون الانم که ما 34 تا میگیم با تفضل خدا میره جلو، نه با تکسب تنها، ولی تکسب ما 34 تا است، اما یه مرتبه حسنه ای که میده میدیم او چیکار دارت میکنه، به قوله ای که میگه بمبارونمون میکنه، اونقدر حسنه به اون میده که ما رو به هوس میاندازه که هیچ نمازی رو دیگه بدون تسبیحات نخونیم. خب تفضل دیگه، فوری من از همین استفاده میکنم، میگم پس معلوم شد خدا با تفضل میره جلو، چه اشکالی داشت با یه تکبیر زحمتش کم میکرد، میگفت 34 تا نمیخوام بگو، من یکی بگو منم هم همون ثابت میدم، یعنی نمازت از 1000 نماز بدون تسبیحات برتری دارد. ایناست که دیگه قابل جواب نیست. یعنی من سال هاست این بحث رو هر جا تکرار میکنم، همه تلقیه به قبول میکنن اینو، اما از فرمایش حضرت امام استفاده میکنه. حضرت امام اینو فرمودن که گاهی برای پرنده دانه میریزن بلکه میخواه رو سیدش بکنن. خدای متعال حسنه رو میریزه جلوی ما، اما هدف دادن حسنه نیست که یه مرتبه بگیم ما نیاز به حسنه داریم، نه، حسنه رو میزه تا ما با انجام دادن این نماز یا 30 روز روزه گرفتن ها این نفسمون رو خوب بکشیم و عقلمون رو تقویت کنیم. کمال برای من اینه، رشد من اینه، خدای متعال میخواد من رو رشد بده، بهانش این حسنه، میخواد دهنم آب وا کنه، میگه من حسنه بد میدم. وقت عذرخواهی میکنم، حالا بذارید بچه گونه حرف بزنم. پدری به بچهش میگه که من 1000 تومن بدم بلنشو نماز صبح بخون، وقت نگاه میکنه دونه پامی شد یا نه، نت برم بلند نشد، میگه 10000 تومن بدم، حسنشو بیشتر میکنه، میگه 10000 تومن میدم، نگاه میکنه دونه بچه یه مقدار نیم خیز شد اما باز بلند نشد، بهش میگه 50000 تومن میدم، تا اینم میگه بچه میپرد بالا و میره نمازو میخونه، میگه بده 50000 تومن بده، اونم بهش میده. حالا سوال من اینه، واقعا پدر میخواست پول به این بچه بده؟ یعنی تو نگاه ظاهری نباید این حرفو بزنی بگیم پدر میخواست پول به این بچه بده، هدف این نبود که، این پول دادن مشوق اوست برای اینکه پدر میخواد این به کمال برسه. حسنه یه همچین حالتی داره، خدای متعال اگه برای تسبیحات حسنه کم گذاشته بود من و شما خیلیمون انجام نمیدادیم، از همون خیز هست که گفتم خیز میگرفتیم، اما گاهی انجام نمیدیم گاهی نمیدادیم، حسنشو زیاد کرده، این حسنه زیاد کرد، نگیم که ما نیاز داشتیم به حسنه. ببینید حالا عبارت علامه چیست، میفرمان لأنه تعریض للثواب و للثواب منافع و عظیمه خالصه دائمه. این عبارت شرح تجریده، در حالی که ما اینا قبول نداریم و اتفاقا میگیم این نیست و اینا بهانه است، یه واسطه است، خدا به ما حسنه میده برای اینکه ما به کمال برسیم، مشوق ماست. این یه بحثیست که خیلی باید روش حرف بزنیم. یه مثال دیگه هم بود که اون مثال تختی که قدیما تو کتاب فارسی ها بود، الان دیگه نیست، که پادشاهی هوس پرواز داشت، اون موقع هم هواپیما نبود که، دلش خسوره تو آسمون، آخرش به این نتیجه رسید که یه تختی درست کرد و چهار تا پرنده یه قوی هیکل پاهاشون رو بست به چهار گوشه یه تخت، بالا سر هر کن و یه رون گوسفند گذاشت، خودش هم میشه سوتا. این چهار تا پرنده به هوای رسیدنه به این گوش شروع کردن پرواز کردن. پرنده ها میخواستن به گوش برسن، اما آقای پادشاه میخواست برد بالا. ببینید دقیقا یه همچین حالتیست. این گوش همون حسنه است، حسنه رو گذاشته بالا سر اینا، حالا واقعا میخواد گوش به اینا بده؟ اگه میخواست بده که همون پایین میداد، همون پایین گوش امداخت جلوش، میگو بخور بر. این همونی که گفتم اگه خدا میخواست به ما حسنه بده چرا ما رو به زحمت انداخت؟ هم تو بدون زحمت حسنه رو میداد، یه زحمت کم، میگو یه رو روزه بگی من ثوابه سیتا که هیچی، ثوابه کل ساله بد میده. الان اتفاقا برا نیمه شعبان، حالا یادم من روایت داریم اگه کسی نیمه شعبان روزه گرفت، ثواب روزه کل عمر دنیا رو داره، مثل که از اول دنیا تا آخر دنیا زنده بوده همیشه هم روزه گرفت. ببینید بدون زحمت خدا داره ثواب میده، همینه دیگه. پس منشه هدف حسنه دادن نیست، چرا انقدر دارد حسنه رو زیادش میکنه؟ هدف پشت پرده است، پشت پردش اینه، این پادشاه میخواد پرواز بکنه. اینجا هم میگیم خدا این همه حسنه به ما میداده، میخواد ما رو به پرواز در بیاره. پرواز ما تو عمل به این روزه هست، اون روزه خیلی ارزش داره برای من. نگم تو حسنات اینقدر فکرمون رو محدود به این امور ظاهری نکنی. خیلی حرف هست اینجا، یعنی هرچی حرف بزنیم قشنگ واضحه که این کلام اشتباهه. نگوییم که ما رو میخواستن تعریض لثواب بذارن و ثواب منفعت عظیم دارد، نه، بلکه باید بگیم تعریض برای کمال است، بعد مشوق او اینه که میگه من قصد ثواب بهت میده. نکته بعدی یه نکته جزئیه، ایشون گفتن قبیح است از ما تعظیم اطفال و اراذل. به علامه عرض میکنم تعظیم اطفال کنار اراذل گذاشتن اینم درست نیست. تعظیم اطفال خوبه، انسان به یه طفلی تعظیم بکنه. من یادم میاد تا همین کتابم که در شو خدمتون نوشتم اتفاقا همین که آیت الله حاج رحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه با همه با لفظ جمع صحبت میکردن، با همه کوچک و بزرگ. حالا با بزرگاش میگفتن شما آمدید و این زیاد نمود نداشت، اما نمودش اون وقت بود که با یه بچه که بودن گفتن شما آمدید اینطور گفتید، بعضی ها تعجب میکردن که حضورم با کی دارن حرف میزنن. تعظیم یک طفل معناش این نیست که واقعا اون بزرگ است تا بگیم استحقاق دارد، نخه استحقاق نداره، بچه اسون که کار خوب نکرده. تعظیم او در واقع نشوندنده یه ادب گوینده است. این کجاش بده؟ این اعتبار خیلی خوبه. این بنابراین علامه این مثال رو نباید میزدن، اطفال بزن کنار اراذل. اراذل دیگه نباید تعظیمشون بکن، چون اگه تعظیم کردیم تحریک به گناهش میکنه، اون داره کار زش میکنه، منم تعظیمش میکنم، تو از اون تحریک میشه، جری میشه. اما اطفال کجا جری میشن؟ فقط من یه احتمال میدم که این اطفالا خیلی طفلش بکنیم، کم کم بیاریمش یه طفل 5 روزه و یه ماهه که اونم دیگه معنا نداره تعظیمه به او، چون اصلا نمیتونه باش حرف بزنه، چی بهش بگه؟ جلو پاش بلند شد، مگه اون بچه راه میره که بخواد جلو پاش بلند شد یا باش حرف بزنه؟ پس طفلی که اینجا میگیم باید یه طفل مثلا 5-6 ساله بگیم، 10 ساله بگیم. این اگه اینه تعظیم اطفال ارزش دارد، اتفاقا ما با این تعظیمی که میکنیم اونو رشد اخلاقی هم بهش میدیم. شما الان خودتون همین کارو بکنید متوجه میشید یه بچه 5 ساله 7 ساله 10 ساله تعظیمش بکنید ببینید چقدر لذت میبره، احساس بزرگی میکنه، دیگه کار بچه گونه نمی کنه. اینم یه نکته ایست، تعظیم اطفال و اراذل که تعظیم العلماء. اینم عبارت یه مقدار ایراد داره، باید اینطوری نگیم اینطوری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.